متاسفانه معمولا نادیده گرفته میشه و این باعث میشه که انزوای ارتباطی داشته باشن، افسردگی داشته باشن و استراب داشته باشن. کودکان ناشنوا به محبت و تشویق نیاز دارند و جوانان هم اگر با اونا ارتباط خوب عاطفی برقرار نشوه دچار کمبود عاطفی میشن. زنان ناشنوا خب به هر حال مشکلات برای اونا بیشتر از دیگران هست، هم ممکن است که دچار خشونت خانوادگی شوند و هم تبعیض جنسیتی و به هر حال خیلی میتونه که مشکل ساز باشه برای اونا ناشنوایی. ما باید یک راهکاری را بسنجیم که جامعه‌ای که ناشنوا هستند و صداها را خوب نمیتونن بشنون، مفهوم و منظور ما را خوب نمیتونن بگیرن، دچار مشکلات جسمی، رفتاری، عاطفی و کاری و مسائل مختلف نشوند. روز جهانی ناشنوایان ضمنی که تبریک میگیم، از عزیزانی که با ناشنواها سرکار دارن میخواییم که این مسائل مد نظر بگیرن و حکومت ها هم و مخصوصا حکومت افغانستان به این بخش از جامعه توجه ویژه داشته باشه
و امیدوار هستیم که همگی تلاش داشته باشیم که نگاه خود اصلاح کنیم در مواجهه با یک ناشنوا.
بله.
برخی ها را میبینیم که نسبت های ناروایی میتن به عزیزایی که قدرت شنوایی نداره.
بله.
که آدم حتی روش نمیشه که آدم به خوب کلمه را یاد کنه.
بله. هر قدرت نیست جان، از هر کسی میتونه گرفته شود.
گرفته شود. بله. و چه بسا که این عزیزایی که توان یابستن استعدادهای بسیار برجسته دیگه ای دارن که اونا باید کشف شود.
بله.
تا حضورشون مسجل شود. تشکر، بسیار مطلب خوب به جایی بود. یک بار دیگه گرامی میداریم این روزه با امید روزهای بهتر در سایه تصمیم های برتر.
یک پری به هم زدی جهانم لرزید، عشق تو به دیوان شدن میرسید، لا به تو دارم که من بس ندهی، ای با شباب نامشخص ندهی، دیوان کننده در بری را بردی، جذابیت و عشق گری را بردی،
بیام از کافه صبح امروز سه شنبه 8 میزان 1404 فردا از چی گپ بزنیم؟ خوش دارین یک روز پاییزی را در کجا بگذرانین. سال موضوع فردای ما همیست. خداحافظ شما.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمایه و از نهی ستانه آبای نایه شاید که سابه بانگه در آئه بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
چرا زود داره لبخندت همین معجزه تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه. فقط یک بار تو رو دیدم شروع یه نیاز میشه، یا آن کنار تو بودن یه عمر خاطر ساز میشه. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی شبیه ما بر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. فراموش کردنت از عمر من بیشتر زمان میخواد. تو دنیای منی، اینو کنارت تجربه کردم که دنیا گردیه این که دارم دور تو میگردم. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی شبیه ما پر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه، منو یاد تو میندازه.
اطفال نازنین سرزمین افغانستان منتظر شروع برنامه خودشان شاپرک هستم. این برنامه آماده پخش است. تقدیم این عزیزان میگردد با مدت 15 دقیقه. امیدوار هستیم از شنیدن برنامه خودشان لذت ببرند.
خالق مهربان، آغاز هر کاری با نام تو زیباست. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب که باز میتونیم از برنامه شاپرک با شما دوستای عزیزمان سلام کنیم. سلام دختری گل، سلام بچه های نازنین، سلام به تک تک شما گلهای خوشبوی زندگی. الهی که جانتان جور باشه، الهی لبخند روی لبایتان باشه، الهی هر جا هستین سعادتمند باشین. خوش آمدین به برنامه خودتان شاپرک. خاطرلک‌ها دور هم بودن و گپ زدن و قصه کردن بسیار مزه میده. حتما شما هم دیدین که کلانترهای عزیز دو پیاله چای میمونن و شش تا همراه هم گپ میزنن. خب بیاین ما هم رقم کلانترا دوره هم که هستیم گپ بزنیم. پیامک های شما را بخونیم و شما نازنینا در پیامک هایتان بر ما بگوین که خبرهای جالب دور و پیشتان چی است. بگوین که آب و هوای منطقهتان چه قسم است. یادتان باشه ما بسیار خوش میشیم اگه پیامک های شما را داشته باشیم. این هم شماره پیامک گیر ماست. 07 9 4 7 1 7 1 4 4. قندم، شما از بین وسایلی که دارین، از بین سامانبازی ها، کتاب های قصه، از بین کالاهایتان چه وسیلی رو بیشتر دوست دارین؟ بله، دخترها یک گودی دارن همیشه که بیشتر از دیگه گودی ها دوستش دارن. بچه های قندم، اصولاً موترکی، سامانبازی، کدام چیز خاصی را دارن که از بین دیگه وسایل، از بین دیگه سامانبازی ها اونا بیشتر دوست دارن؟ بله، همیشه قسمی است. یک وسیله از بین دیگه وسایل برای ما مهمتر است. شاید اون وسیله مقبول تر باشه، شاید بیشتر از او استفاده کنیم، شاید تحفه‌ای باشه از طرف یک آدم عزیز و دوست داشتنی. اما در کل من میخوایم براتون بگویم هر وسیله‌ای که شما امروز دارین برای داشتنش کلانترهای شما زحمت کشیدن. پدرجان یا مادرجان شما برای تهیه او وسیله کار کردن. پس قدر دانه دانه وسایلتانه بدانی. ای زن که در است، من خود منتظر مهمان نبودم. اجازه بسیم بروم دروازه را باز کنم ببینم کی است. آمدم. ما یک مهمان داریم، اما خب مهمان ما یکم جگرخون است. عزیزم حوصله گپ زدن داری؟
نه.
میخوای نام تا برشنونده بگویی؟
نه.
خب حداقل نام تا که بگو.
نه.
عزیزم، میدونی اینجا رادیوست؟
نه، بله بله.
خب، خیلی میدونی.
بله.
خب، اگه در رادیو گپ نزنی، صدایت شنیده نمیشه. منم میتونم برات کمک کنم، بخاطر که اینجا دیده خونه میشی، رقم تلویزیون خونه است. اطفالم خودت نمیبینن که متوجه حال روزت شون.
خب.
آفرین. خینام به تا بگو، سلام به تی، حال و احوالت بگو.
بگو. توپ فوتبال. حالم بد. سلام.
وی. تو کجا توپ فوتبال هستی؟
نیستم.
معلوم است که نه. عزیزم اگه بخوای قسمم روی مگه بزنی من هم میتونم کمکت کنم و مجبورم که همراهیت خدافیزی کنم.
یعنی شما هم مرا دوست ندارین؟
نه من گپ نزدم. من از تو خواهش میکنم که سمسایی گپ بزنی. خواهش میکنم که همراه ما و اطفال با لطف خوش با حوصله گپ بزنی که من بتونم کمکت کنم. خب؟
من اینجا نامدیم که گپ بزنم و همراه شما قصه کنم و ساعتم تیر کنم.
میفهم.
آمدم شکایت هایی ما بکنم و پس برم. یعنی نرم برم اما اونجا نرم، یعنی جایی دیگه برم.
خب به هر حال میخوایی که من مشکلت حل کنم؟ میخوایی به گپایت گوش کنم؟
بله.
خب درست
است. میخوایی که یکی گپایی ما بشنوم؟
آفرین، پس با دقت شروع کو گپایت بگو.
خب
اول نامت بگو.
اول یک سلام خوب و با احساس تقدیم میکنم با او دست از دخترها و بچه هایی که قدر مرا میدونن و با او دست از دخترها و بچه هایی که قدر مرا نمیدونن من ایش سلام نمیکنم.
معلوم میشه که بسیار جگرخون هستی ها؟
بله بسیار. شما حال و روز مرا سهل کنین. آخه چی وضعی یک بایی که مکتب است؟
راست میگی اطفال قند. آره دیگه فهمیدین که مهمان امروز ما بایک مکتب است. عزیزم خوش آمدی.
بایک مکتب نه، بگو توپ فوتبال. یا غریب بیچاره تنها.
عزیزم وی گریه نکن گریه نکن، من متاسف هستم به خاطر یه حال روز خودت. دلم میخوای کمکت کنم.
هیچ رایی بر من است غیر از فرار، غیر از گریختن.
دوست قندم شما یک دقیقه به ما فرصت بکنیم، من بایک مکتب آرام کنم باز امره هم گپ بزنیم. عزیزم عزیزم بهتری؟
رای گلونم از درد و غم بسته شدم. ایچی حال است، ایچی روز است که من دارم آخه. چرا باید این قسم باشم؟ چی تالی و چی بخت بدی دارم مکم بخت.
ای بابا عزیزم، میخوای یکم بیشتر برم گپ بزنی؟ از اول برم توضیح بدی ناراحتی های تبوگویی ها؟
بله میخوایم. اما قسم که میبینین ما یک بایک مکتب هستم.
خب
ما خواه از اولی قسمی نبودم. این قسم شده باله. ما در دوکان امرای دیگه دوستا و رفیقایم روزای خیلی خوب و خوش رو مگذراندیم.
خب
خاله شاپره
جان
یک بایک سفر در دوکان با ما بود.
خب
او یک بایک قدیمی بود و صاحب دوکان از او به عنوان دکور دوکانش استفاده میکرد.
عجب.
دکوری مانده بودونم. روزی که ما اونجا آمدیم هر روز منتظر بودیم که خریده شویم، برده شویم به یک خانه، صاحب دار شویم، دمران دار شویم.
خب
اما خبری نبود که نبود.
باز چی شد؟
ایش دیگه یک روز به این بایک سفر قدیمی من شکایت کردم. از او پرسان کردم که به نظر تو تا کی ما در این دوکان باید باشیم.
خب
اونجا بود که بایک سفر قدیمی بر ما گفت که قبل از شروع فصل خزان خب طفلای مکتب را میاینده دوکان و بر مکتبشان بایک میخرن.
خب
اونجا هست که شما یک یک خریده میشین و صاحب دار میشین.
درست گفته. در ایران آغاز سال تحصیلی با شروع فصل خزان است. دو سی هفته مانده به شروع مکاتب طفلا میرن که وسایل مورد نیازشان را بخرن. یکی از او وسایل هم بایک مکتب است.
خب باشه. ما هم اون تو به انتظار شیشتم چشم انتظار که اگه من میدونستم که حال روزم قسم میشه یک جای پت میشدم که او بچه ایج مرا نبینه، هرگز مرا نخره، ایج مرا خوش نکنه.
چرا گپم میزنی؟
آخر روزی که آمد و مرا خوش کرد ما بسیار زوق زدم، بهترین روز زندگیم بود. قد خود گفتم که اینه دیگه چی از این بیتر، ما دیگه بخی صاحب دار شدم، خانه دار شدم، همراه صاحب مر طرف میرم میگردم میچرخم که تابایش برش جای به جای میکنم، خوراک بابش برش جای به جای میکنم، در مکتب در پالویش هستم، رفیقایش میبینم، گپ و سخنا رو مشتم، همراه و همدمش میشم. خلاصه دیگه بسیار خیال پلاو زدم. اما وای وای عجب اشتباهی میکردم، کاش که یک رای گریز برم باشه، نمیفهم این که چی بلایی به سر ما آوردی بچه.
میخوای یکم از او بلا بر ما بگویی؟
حتماً بدترین کاری که با ما میکرد و بسیار آزار میداد این بود که هر وقت که میخواست همراه رفیقای خود فوتبال بازی کنه مای بیچاره را نمیکرد و به عنوان تو استفاده میکرد، در روی خاک و در روی زمین های سوسو شوت میکرد.
راستی میگی؟
بله، فکر میکنه این که چرا قصر رو ریم چتل از پر خاک است.
و چه کار بدی؟
دیگه ای که من بیچاره نه در مکتب، نه در خانه، نه در هیچ جایی نداشتم، یعنی جایی مخصوص به خود ندارم.
خب
در مکتب مرا پیش پای خود ایلو میکنم، باز هر کسی که تیرو بیر میشه مرا کت پای خود یک لقت میزنم.
چه قبط؟
بله، در ما بین خانم خواهر جای هر جایی برابر شد مرا ایلو میکنم، از این سو در اون سو ایلو سرگردان هستم. چی بگویم که حال روز خوب ندارم خاله جان.
بایی که مکتب عزیز، من چقدر جگر خون شدم گپایی تشنیدم، یه بچه را کاش من میدیدم.
اتفاقا هم سایتان است.
چی؟
بله
ببخشی نامش را برده نمیتانم.
بله بله، اونمو که گفتین، اونمو که در ذهنتان آمد اونمو.
خب یک چانس داریم که او بچه همسایه ما من رو بسیار دوست داره، یعنی برنامه شاپره که هر روز مشنوه و اگه ما برش یک چیزی بگویم نیه نمیگه.
خیلی خاله شاپره
جان،
یک چیزی برش بگوی. خب اما تو جنگش کنی که کفت دل ما برای
خب جنگش که نمی کنم، ولی حتما برش میگم یک گپایی. اطفال قندی که مکتب میرین، حتما شما هم یک بک مکتب دارین. بک مکتب برای است که شما وسایل مکتبتان راحت تر حمل کنین، پس از او به عنوان توپ فوتبال یا هر سامان بازی دیگه استفاده نکنین. اندازه توانی که بکتان داره داخلش وسیله بانین، هر ماه بکتان رو بشورین و اگه خدای نخواسته پاره شد با مادر جانتان بتین که برتان بدوزه. برای بکتان در صنف و دخانه یک جای مشخص معلوم کنین که هر طرف نفته و چرک نشوه. خیلی مهم است که شما از بیک مکتبتان درست استفاده کنین.
لطفا مراقب ما باشین. خب دیگه من بارم دیگه.
نی کجا صبر کن، طولی بیشی من امرایت کار دارم.
چی
اجازه بیتی که من خواهیتا بشورم، پارگیهیتا بدوزم، باز تو را ببرم پیش بچه همسایه ما، برش تذکر بتم که بیشتر مراقب خودت باشه. خب
واقعا میخواییم با ما رسیدگی کنیم؟
بله بله، چرا نه.
فعلا
اونجا آرامک بشی.
نمیشم.
نه نه، فعلا اونجا آرامک بشی، من امروی اطفال عزیز خدافزی کنم، باز با هم گرم میزیم.
تشکر خاله جانم.
شاپرک
دوسته قندم، فرصت 15 دقیقه امروز ما در برنامه شاپرک در همین جا به پایان رسید. از راهله جان و سمی جان و حسین جان تشکر میکنیم به خاطر پیامکایی که بر ما روان کردن. دوسته عزیزه مراقب خودتان باشین تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یارو نگه دارتان.
همراه می شویم با برنامه زربان و مدت 30 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار رحیم و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از رادیو دری و از برنامه زربان در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر صاحب سعید ناطقی متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با درد قفسه سینه یا قفسه صدری به خاطر مشکلات قلبی و عروقی صحبت بکنیم. اگر شنوندی برنامه قبلی ما بوده باشین، دکتر سب ناطقی در مورد خصوصیات و ویژگی های دردهای قلبی صحبت کردن و گفتن که دردهای قفسه سینی که موقع فعالیت و راه رفتن و دویدن و از زینه ها و پله ها بالا رفتن به وجود میآید و دردهایی که همراه با احساس سنگینی روی قفسه سینه است یا همراه با تنگی نفس است یا با تعریق و عرق کردن و حالت تهوع و دلبدی همراه باشه، اینجا باید شک به دردهای قلبی شود و حتما باید پیگیری های لازم صورت بگیره. با فاکتورها و عوامل خطر هم اشاره شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. امروز امیدواریم که ما را در این بحث همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم سلام از من خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
تشکر از لطف شما که باز هم این فرصت فراهم ساختین که در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز می‌خوایم بپرسم که در رابطه با توضیحاتی که شما راجع به خصوصیات درد قلبی دادین و به دردهای غیر مهم قفسه صدری و سینه هم اشاره شد، حالا اگه یک نفر در طول روز فشار خونش تغییر بکنه 11، 13، 14 یا 130، 140، 150 شوه، ضربان قلبش هم تغییراتی را داشته باشه و یک دردی هم در قفسه سینه خود نی در طرف چپ بلکه در طرف راست قفسه سینه قسمت قبرغه ها و دنده ها داشته باشه، این میتونه درد قلبی باشه؟
بله، متغیر بودن فشار خون که خب بیست طبیعیه، ما خیلی نگران بالا پایین شدن فشار خون نیستیم. در واقع ما تعریفی که از فشار خون داریم، چون فشار خون میدونیم دو تا مؤلفه داره دیگه، یه فشار خون بالاتر میده پایینتر یا اصطلاحا سیستولیک و دیاستولیک. در واقع اون عدد بالاتر اگه بالای 140 باشه، پایینی بالای 90 بیاد، بالاتر از 90 قرار بگیره رو ما دیگه تعریفمون براش برای تعریف فشار خونه.
بله،
عرضم این هستش که فشار خون که موقع 110 یا موقع 120 یا موقع 130 یا موقع 140، یعنی 11، 12، 13، 14، این ایرادی نداره، طبیعیه. ضربان قلب هم همینطوره، یعنی اصلا فیزیولوژی بدن به این ترتیب. ما وقتی فعالیت میکنیم، وقتی هرس میخوریم، اعصابمون خرد میشه، یا یک میگم فعالیت بدنی انجام میدیم، لازم هست که فشار خون ما افزایش پیدا کنه. اگه فشار خون افزایش پیدا نکنه، یک علامت سوالی هست که باید بهش بررسی کرد، پرداخت که حالا جز موضوع بحث ما نیست. گفت طرف راست سینه را زیرش گاهی درد میگیره. عرض کردم اگه این دردها دردهایی نیست که با فعالیت تشدید بشه، اگه دردها دردهایی مثلا خیلی کوتاه در حد چند ثانیه هست، اینها خیلی های اهمیت نیستن.
دکتر صاحب، نقطه دیگه ای که با سابقه فامیلو خانوادگی ناراحتی قلبی و سکته و فشار خون در خانواده و فامیلو بستگان درجه یک مثل پدر و مادر و خواهر و برادر اشاره شد به عنوان یک عامل خطر. حالا اگه یک نفر پدر و مادر و برادرش مثلا مشکل قلبی داشته اما خودش فعلا مشکلی نداره، ورزش و سپورت هم میکنه، کدام مشکل را در زندگی و سلامت خود نداره، آیا ای باز هم پیگیری های را لازم داره، بررسی های را لازم داره که باید انجام بده به خاطر مشکلات خانوادگیش؟
ببینید، سابقه فامیلی مثبت من همیشه به گاهی میگم، میگم به بعضی زمین ارث میرسه، خونه ارث میرسه، که بعضی هم بیماری ارث میرسه، اینو باید ما دیگه بپذیریم. بنابراین وقتی که توی خانواده شما اینقدر، یعنی پدر و مادر و خواهر و برادر و همه درگیری داشتن، چه بسا که شما هم رگهای قلبتون درگیر باشه، اما صرف داشتن سابقه فامیلی مثبت دلیل بر این نیستش که الا و لابد شما عروق قلبتون درگیر باشه. ولی یک زنگ هشدار هست، چنانچه سینه‌تون درد گرفت یک مقدار جدی‌تر بهش بپردازید، مقدار جدی‌تر بگیریدش و سریع‌تر به پزشک مراجعه کنید و همین مسائل رو به ایشون هم بفرمایید. وقتی که به پزشکتون بگید که من سابقه فامیلی به شدت مثبت دارم، طبیعتاً ایشون یک مقدار با وسواس بیشتر و با دقت بیشتر شما رو بررسی میکنه، احتمالاً تست ورزش اگه نتونید بدوید، اسکن هسته‌ای قلب یا استرسکو ازتون در براتون نسخه خواهد کرد که انجام بشه و بررسی بشه. ولی چنانچه علامتی ندارید، دردی ندارید، تنگ نفس فعالیتی ندارید، درد سینه فعالیتی ندارید، نیاز به اقدام خاصی نیست.
بله.
در مورد آسپرین هم، آسپرین رو مکرر در به اصطلاح راهنماهای بالینی که حالا هر چند سال یک بار منتشر میشه توسط مجامع علمی دنیا، خب این نظرات متفاوته. قبلا نظر بر این بود که بله، مثلا از یک سنی بیشتر به خصوص افرادی که ریس فاکتورهایی دارند، حالا نمیخوایم وارد ریز و جزئیاتش بشیم، مصرف بکنن. بعدن دیدن که نه، چون باعث ایجاد خونریزی معده میتونه بشه، لذا گفتن که نه، ضررش بیشتر از فایدهشه و گفتن که نه دیگه، حالا آسپرین جزء دیگه دستورات روتین و معمول ما نخواهد بود برای اینکه بیمار هر سنی بخوره اینو. ولی خب افرادی که احیانا دیابتیک هستن، دیابت مرض قند دارن، توصیه میکنیم از یک سنی مثلا 50 سال بعد رو مصرف بکنن آسپرین رو.
بله.
حالا اینا چیزایی که حالا کتابی بخوایم صحبت کنیم، ولی تجربه من اینو میگه که شما اگر اینکه یک ریس فاکتور هم حتی اگر دارید، به خصوص شما که سابقه فامیلی مثبت شدیدی دارید تو خانواده، اگه بخواید آسپرین بخورید چیزی رو از دست نمیدید، ضرری نمیکنید، چه بسا که منافعی هم برای شما داشته باشه.
یکی هم دکتر صاحب به مسئله ارث و سابقه فامیلی و خانوادگی مثبت اشاره شد. این منشأ ارثی تا کجا میره؟ یعنی شامل خاله و عمه و ماما یا دایی، کاکا یا عمو و پسر خاله و پسر کاکا و این چیزها میتونه شوه؟
نه، ببینید، سابقه فامیلی مثبت رو ما معمولاً، اولا که خب سن گفتیم که سن توی بیماری‌های قلبی دخیله، یعنی این که فرض بفرمایید که بنده یک پدری دارم که در سن 85 سالگی سکته قلبی کرده، خب نه دیگه، این برای ما خیلی حائز اهمیت نیست. آقایونو بالای 55، خانم‌ها، یعنی پدر و مادر، والدین و اطرافیانی که اگر جنس مؤنث باشن تا 65، مذکر باشن تا 55 رو ریس فاکتور در نظر می‌گیریم. ولی فامیل‌های درجه یک، یعنی پدر، مادر، خواهر، برادر.
بله.
البته مطالعه جدیدی که تو همین مرکز قلب تهران خودمون انجام شد نشون داد که فامیل های یه درجه اونورتر مثل عمو، عمه، خاله، دایی، اینها هم ابتلاشون به بیماری های عروق کرونر میتونه ریسک ایجاد بیماری های عروق قلب رو در فرد افزایش بده. یعنی برای اونها هم الان دیگه ما یک وزنی قائل هستیم، هرچند وزن کمتر.
خب دکتر صاحب ناطقی، با توجه به خصوصیات دردهای قلبی که گفتین، حالا اگر یک دردی در قفسه سینه باشه که درد قلبی نباشه، خب برای مشخص شدن اینمی علت درد غیر قلبی چی کارهایی باید انجام شوه، به کجا و به چی متخصصین و دکترهایی باید مراجعه شوه؟
بله، خب این ببینید، تشخیص افتراقی های زیادی برای دردهای قفسه سینه مطرح هست. مثلا فرض بکنید یه چیزی که خیلی شایع در سن پایین‌تر هم هست، استراب.
بله.
استراب و استرس خیلی موقع باعث ایجاد دردهای غیر اختصاصی در قفسه سینه میشه که اگر شدید باشه، عملکرد فرد رو مختل بکنه، خواب شبانه‌شو مختل بکنه، قطعا یکی از همکاران روانپزشک ما میتونن که به درمان این حملات استرابی خب خیلی خوب کمک بکنن و مشکل بیمار رو برطرف.
بله.
مشکلات عضلانی و اسکلتی تو این قضیه دخیل هستن که یکیش مثل همون پلوریت که عرض کردم پرده‌های دور قلبی درگیر میشه، با همون علل ممکن هستش که این محل اتصال قزروف ها به دنده ها و دنده ها به جناق قفسه سینه دچار التهاب بشن و اون به نوعی باعث ایجاد درد میشه. و در سن بالاتر آرتروز این ستون مهره ها میتونه باعث ایجاد دردهای پشت بشه که بعضن به سمت جلو به قفسه سینه انتشار پیدا میکنه. مسائل گوارشی خیلی هستن، مثل این ریفلاکس، همین بازگشت اسید معده به داخل میری، میتونه باعث دردهای به شدت شبیه به دردهای قلبی برای ما ایجاد کنه که حتی به اون نیتروگلیسرین هم اینا خیلی موقع پاسخ میدن. یا اسپاسم هایی که در مری هست که اینا خیلی موقع به همون نیتروگلیسرین ها چی میدن، جواب میدن و پاسخ میدن و خیلی شبیه هستن به دردهای قلبی.
بله.
و دردهای کیسه صفرا، مثلا طرف سنگ کیسه صفرا داره، باز میتونه دردهای همینطوری در قسمت وسط، یعنی روی پایین جناق قفسه سینه ایجاد بکنه که اونها هم با دردهای قلبی ممکن اشتباه بشن. تشکیل لخته خون در شرایین ریوی که بهش میگیم آمبولی ریه، اونها هم میتونن در واقع باعث ایجاد درد قفسه سینه بشن. التهاب یا بیماری مجاری هوایی فوقانی مثل تراکو برونشیت در واقع، اینها هم باعث دردهای پشت جناق قفسه سینه میشن، چون اصلا نظر موقعیتی پشت جناق قفسه سینه قرار داره این به اصطلاح نای انسان که اگر دچار التهاب بشه این حالت براش ایجاد میشه. و مسائل عروقی هم هستن، مثل حالا دایسکشن آورت که حالا خیلی نادر هست و البته خطرناکه، اون حالا یک بحث مجزایی رو میطلبه. ولی میخوام عرض بکنم که اگر این دردها معمولا دردهای قلبی نباشن، یعنی اون ویژگی هایی که عرض کردم رو نداشته باشن، دیگه ما خیلی نگران نیستیم و سایر موارد تهدید کننده حیات به شکل خیلی جدی نیستن. نکته فقط مهمی که هست این وسط، اون چی که من در مورد دردهای تیپیک قلبی گفتم، یعنی دردهایی که با سنگینی و فشار و سوزش پشت قفسه سینه ایجاد میشه و با فعالیت تشدید میشه، اینها درد تیپیک است. اما کی از این حالت تیپیک بودن خارج میشه؟ هر چی سن ما میره بالاتر، این در افراد مسن ممکنه علائم به صورت تیپیک نباشن و در ابتلا به دیابت هم خیلی این دردها تیپیک نباشه.
بله.
علائم رو به شکل تنگی نفس نشون بدن که اونجا هم ما تنگی نفس رو معادله با درد سینه در نظر.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، میبینیم که همکاران ما برای این قسمتی از برنامه چی آیتمی را فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حسین زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه، و موضوع برنامه امروز در خصوص تغذیه و بیماری‌های قلبی عروقی است. یکی از بیماری‌های شایع که متأسفانه میزان مرگ و میر بسیار بالایی در کشورهای مختلف داره و متأسفانه کشور ما هم از این قضیه بی‌نصیب نبوده، بیماری‌های قلبی عروقی است. احتمال بروز بیماری‌های قلبی عروقی در جامعه فعلی متأسفانه رو به افزایش هست و یکی از دلایل پیش زمینه اون مرتبط میشه به شیوه زندگی افراد. متأسفانه رژیم غذایی غلط، استفاده از بعضی از محصولاتی که به نحوی میتونن احتمال تسلب شرائین رو افزایش بدن، بروز پدیده آتروسکلروز که به عنوان یکی از عوامل خطر بیماری قلبی عروقی هست و شروع اون از دهه های اول زندگی، به شکل مستقیم در ارتباط هست با نحوه دریافت مواد غذایی. اگر کنار اون ورزش و فعالیت بدنی رو هم در نظر بگیریم و به علاوه اون شیوه زندگی، به هر صورت زندگی ماشینی رو در نظر بگیریم، میتونیم به این جنبندی برسیم، هر کدوم از اینا رو اگر بتونیم تصحیح بکنیم میتونه در کاهش ریسک بروز بیماری قلبی عروقی به شدت مؤثر باشه. به خاطر همین در نحوه دریافت مواد غذایی باید دقت لازم صورت بگیره. یکی از مشکلاتی که قرن اخیر با اون روبرو هست، متاسفانه اضافه شدن ریسک چاقی و اضافه وزن هست. افزایش درصد چربی بدن به شکل مستقیم میتونه منجر به این بشه که میزان گرفتگی عروق افزایش پیدا کنه و در نتیجه احتمال بروز چربی بالای خون، افزایش فشار خون و در نهایت بیماری قلبی عروقی را افزایش بده. این به شکل مستقیم در ارتباط هست با نحوه دریافت مواد غذایی یا الگوی دریافت مواد غذایی. از یک طرف میزان کالری یا انرژی دریافتی که متاسفانه با توجه به فعالیت بدنی کمتر و شیوه زندگی ماشینی که همه ما با اون روبرو هستیم، متاسفانه میزان دریافت کالری یا انرژی با میزانی که باید سوخته بشه و هزینه بشه در داخل بدن متعادل نیست و این افزایش دریافت کالری و انرژی منجر به این خواهد شد که فرد دچار اضافه وزن و چاقی بشه. اگر به الگوی رژیم غذایی معمولمون نگاه کنیم، متاسفانه می‌بینیم بسیاری از غذاهایی که داریم استفاده می‌کنیم حاوی کالری و یا انرژی بالا هست. هرچند که به ذهن نمیاد این مواد غذایی که گهگاه به شکل حاشیه داره استفاده میشه، گهگاه به شکل میان وعده داره استفاده میشه و به عنوان موادی که حاوی انرژی و کالری بالایی نیست در نظر گرفته میشه، میتونه ریسک اضافه وزن رو افزایش بده. به شکل ساده یکی از توصیه های معمول ما استفاده از لبنیات هست، ولی کنار لبنیات توصیه میکنیم که لبنیات کم چرب استفاده بشه. استفاده کردن از اسیدهای چرب ترانس که مهمترین و بزرگترین عامل گرفتگی بیشتر عروق هست که در بسیاری از غذاهای آماده شما میتونین اونو پیدا بکنین، باید به حداقل برسه. گفته میشه که اگر میزان دریافت اسیدهای چرب ترانس در حد بسیار کمی افزایش پیدا کنه، میتونه احتمال بروز بیماری‌های قلب عروقی رو چندین برابر افزایش بده. اون چیزی که ما در غذاهای آماده داریم میبینیم، در میان وعده هایی که داریم استفاده میکنیم، کنار اون توجه به استفاده کردن از بعضی از منابع غذایی که میتونن کمک کنن برای حفاظت عروق، از جمله مصرف امگا 3. نشون داده شده در جوامعی که از ماهی استفاده میکنن، مخصوصا ماهی های چرب، طبیعتا ریسک بیماری قلبی عروقی کمتر هست. در جوامعی که از زیتون و روغن زیتون بیشتر استفاده میکنن، احتمال بروز بیماری قلب عروقی کمتر هست. در منابع گیاهی اگر توجه داشته باشیم، استفاده کردن از مغز گردو که خودش به عنوان یکی از منابع امگا 3 محسوب میشه، خودش میتونه کنترل کننده میزان آتروسکلروز یا تنگی عروق بشه. همه اینها کنار هم دیگه یک غذای سالم، یک الگوی غذایی در واقع متنوع و متناسب با در نظر گرفتن میزان کالری یا انرژی دریافتی و در کنار اون فعالیت بدنی و ورزش میتونه کمک کننده باشه در پیشگیری از بیماری‌های قلبی. پس در مجموع به این جنبندی میرسیم که اگر بتونیم از الگوهای غذایی سالم استفاده کنیم، غذاهایی که حاوی چربی‌های مضر هستن کمتر استفاده کنیم، از مواد غذایی استفاده کنیم که چربی‌های ضروری و مفید رو بیشتر داشته باشن، در کنار اون استفاده بهینه داشته باشیم از میوه و سبزیجات که به عنوان یکی از ارکان رژیم غذایی محسوب میشن، همه اینها با هم با فعالیت بدنی و ورزش متناسب میتونه انشاءالله ریسک بیماری‌های قلبی عروقی رو به مراتب کمتر کنه و در نتیجه جامعه سالم‌تری رو برامان بیاره.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب حسین زاده، در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترم آقای دکتر سعید ناطقی متخصص امراض قلب و عروق در مورد نقش ارث و منشأ خانوادگی دردها و مشکلات و گرفتاری های قلبی صحبت کردند. همینطور راجع به سایر علل و عوامل دردهای قفسه سینه که میتونه غیر قلبی باشم اشاره شد و توضیحات بسیار خوبی داده شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، مجدداً از حوصله شما و توضیحات خوبتان تشکر میکنم. در این قسمت از برنامه میخوایم بپرسم که اکثرا و تقریبا هم بسیار یا باورشان ایست که دردهای قفسه سینه به خاطر مشکل قلبی به شانه و دست چپ ممکنه تیر بکشن منتشر شوه و شانه و دست چپ هم این درد حس بکنیم. آیا اگر دردی داشته باشیم که به شانه و دست راست منتشر شده و تیر بکشه، این هم میتونه به خاطر مشکل قلبی باشه؟
بله، عرضم حضور شما که انتشار دردهای قلبی به قسمت‌های دیگه یه چیز شایعیه. کمان که اگر کسی کیسه صفراش هم دچار التهاب باشه، سنگ کیسه صفرا داشته باشه، ممکنه دردهاش به نقاط دیگه‌ای از بدن انتشار پیدا کنه که اینا همه مربوط هست به راه‌های عصبی که بین قسمت‌های مختلف مشترکن. ولی انتشار درد به دست راست مهم‌تره یا درد به دست چپ مهم‌تره یا به هر دو مهم‌تره؟ ببینید، انتشار درد قلبی میتونه به دست راست باشه، میتونه به دست چپ باشه.
بله.
و وقتی مطالعه کردن بین افرادی که واقعا آنژیوگرافی شدن و دیدن که مشکل عروق کرونر داشتن، یعنی افراد اثبات شده، دیدن توی این افراد کسانی که انتشار درد به دست راست بوده شایع‌تر بوده تا دست چپ حتی. یعنی این که ما اهمیت انتشار درد به دست راست رو اگر بیشتر از انتشار درد به دست چپ ندونیم کمتر هم نه، بنابراین میتونه به دست راست هم انتشار پیدا بکنه.
دکتر صاحب ناطقی، بازم چون موضوع بحث ما دردهای قفسه سینه است که عمدتاً روی دردهای قلبی بحث و گفتگو کردیم، میخوایم بپرسم یک نفری پیر و مسن که سنش بالاست، مثلا 60-70 سال عمر داره، اینا گهگاهی دردایی را در شانه خود، در پشت خود، در بین شانه های خود حس میکنه، میتونیم بگیم به خاطر سنش ای حتما قلبی است یا میتونه علت آرتروز و سایر علت های دیگه داشته باشه؟
ببینید، دردهای گفتم چون سن بالایی من احتمال آرتروز و مسائل عضلانی اسکلتی و در واقع مفاصل در اون قسمت خیلی مطرحه، یعنی جزء تشخیص فراقی اصلی ما هستش. ببینید، اگر این که ما مثلا دست چپ من تیر میکشه، این مفصلش، خیلی خوب، من دستم الان تکون نمیدم، من فعالیت میکنم، راه میرم، اگر درد من تشدید میشه ممکنه این درد قلبی باشه، متخصص قلب مراجعه کنم. اما نه، میگه که من کاری ندارم به اینکه راه برم نرم، همین که نشستم دستم درد نمیکنه، اما اگه دستمو بیارم بالا این شونم درد میگیره، یا اگر دولا بشم پشتم درد میگیره. اینها دیگه معمولا دردهای قلبی نیستن. من اینها رو دارم میگم چون زمان کم هست، دارم کدهایی رو میگم خدمت شنوندگان عزیز که تو خودشون چک بکنن. چنانچه با یک تغییر پوزیشن، تغییر موقعیت، عقب جلو شدن، بالا پایین کردن دست، این درد ایجاد میشه. اینا معمولا درد قلبی نیست، مربوط به همون آرتروز و یا درگیری های مربوط به عضلات اسکلتی و مفاصل هستش. ولی نه، اگر درد ربطی به اینها نداره، میگه آقا من دارم راه میرم، مثلا دستمو تکون نمیدم که من الان دارم سربالایی میرم یا یه مسیر صافی دارم میرم، یه سربالایی رو میبینم قشنگ برام متبادر میشه که الان نصف این سربالایی برم سینم درد میگیره، دست چپم شروع میکنه به درد گرفتن، این ممکنه درد قلبی باشه و بعد حتما به پزشک مراجعه بکنه.
و یکی دکتر صاحب، بعضیا اظهار میکنن که ما وقتی فعالیت داریم، پیاده روی داریم، تیز و سریع حرکت میکنیم، یا از زینه ها و پله ها میریم بالا، یا حتی کوهنوردی میکنیم، یک دردهایی را در قفسه سینه خود حس میکنیم، یا گاهی ممکنه یک کمی هم نفس تنگی موقع امی فعالیت ها داشته باشیم. آیا اینا ربطی به دردهای قلبی داره یا نه؟
بله، ببینید، وقتی شما همونطور که عرض کردم وقتی فعالیت میکنید، سربالایی میرید، یه موقع هست من تنگ نفس میگیرم به خاطر اینکه بدنم آماده نیست، به خاطر اینکه ورزش نکردم یا بیشتر از اون حدی که متناسب با سن من و متناسب با آمادگی جسمانی من هست من فعالیت کردم، این گاهی باعث ایجاد تنگ نفس میشه.
بله.
و تنگ نفس ها گاهی باعث ایجاد درد هم میشن. اینا خب نه، طبیعیه، این فیزیولوژی بدن. اما نه، شما میدونی که آقا این چیزی هستش که من قبلا این مسیر رو راحت میرم، مشکلی نبود، ولی به تازگی الان دچار درد میشم. چرا؟ این دیگه مهمه و باید حتما به پزشک مراجعه کنم.
خب دکتر صاحب، بسیار بسیار تشکر از توضیحات بسیار خوب و مفید شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. کلسیوم سازنده استخوان هاست، اما علاوه بر اینکه کلسیم سازنده استخوان ها هست، در بسیاری از موارد دیگه در بدن ما نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه و بهش نیاز ضروری هست. بهترین راه تأمین کلسیم استفاده از مواد غذایی حاوی کلسیم مثل لبنیات هست که بهتر هستش که به صورت کمچرب ازشون استفاده بشه. اما اگر به اندازه کافی لبنیات مصرف نمی کنید یا میزان کمبود کلسیم شما بیش از اندازه هستش که شما از مواد غذایی کلسیم دریافت می کنید و لازم هست که به صورت مکمل از کلسیم استفاده کنید، به این نکاتی که خدمتون عرض می کنم توجه داشته باشید. کلسیم و آهن هر دو برای بدن ما ضروری هستند، اما به شدت با همدیگه تداخل دارند و نباید همزمان با همدیگه مصرف بشن. اگر حتی شما کمبود هر دوی این ماده ها رو دارید و لازم هست که هر دوشون رو استفاده بکنید، حداقل 12 ساعت بین مصرف اونها فاصله بذارید و اونها رو با همدیگه استفاده نکنید، چرا که به خوبی به همدیگه میچسبن و هر دوشون از بدن ما دفع میشن و در واقع شما مثل این که نه کلسیم مصرف کردید و نه آهن. دوم این که هنگامی که مصرف کلسیم رو به صورت مکمل غذایی از بیرون انجام میدید و از ترکیبات کلسیم دار استفاده میکنید، انتخاب ملح کلسیم برای شما خیلی مهم هست. اینکه شما از کلسیم کربنات استفاده کنید یا از کلسیم سیترات استفاده کنید، باید توسط پزشک شما یا متخصص تغذیه‌تون تعیین بشه و بعد شما ملح مناسب برای خودتون رو استفاده بکنید. به خاطر داشته باشیم که کلسیم به تنهایی جذب بدن نمیشه و برای جذبش به ویتامین دی نیاز داره. اما ویتامین دی از جمله ویتامین هایی هست که در بدن ما تجمع پیدا میکنه و ذخیره میشه. پس در زمانی که شما لازم هست که کلسیم رو استفاده بکنید و فقط یک بار در روز استفاده بکنید، از کلسیم به علاوه دی یا کلسیم دی میتونید استفاده بکنید که مخلوطی هست از کلسیم و ویتامین د. اما اگر نیاز هست که کلسیم بیشتری استفاده بکنید، لازم هست که از انواع کلسیمی که حاوی ویتامین د نیستند برای مقادیر بیشتر استفاده کنید و بیش از اندازه از ویتامین د استفاده نکنید. بنابراین میزان ویتامین د شما باید سنجیده بشه و مصرف کلسیم شما تعیین بشه، چه میزانش از کدام نوع کلسیم باید باشه، چه میزانش کلسیم دی باشه، چه میزانش کلسیم سیترات باشه، چه میزانش کلسیم کربنات باشه. کسانی که از مکمل‌های کلسیم استفاده می‌کنند باید به اندازه کافی آب بنوشند. خوردن کلسیم با آب کم برای شما مشکلات جدی می‌تونه ایجاد بکنه. اگر دچار مشکلات گوارشی میشید با مصرف مکمل کلسیم، مکمل کلسیم رو با غذا مصرف کنید، اما بهتره که این غذا غذای گوشتی نباشه. خب پس ما اگه کسی هستیم که هم مکمل آهن مصرف میکنیم هم مکمل کلسیم، بهتر هست که کلسیممون رو صبح بخوریم و آهنمون رو شب، و بهتر هست که حتما با آهنمون یک نوشیدنی حاوی ویتامین C مصرف بکنیم تا جذب اون سریع تر بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3000 800-226 در ایران و
0-794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی، بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می‌دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می‌گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می‌کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت می‌کنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل پنجم این کتاب با ما همراه باشید. خانکاکا برگشت سر مطلب اساسی. خیال نکنید میخواهم برادرزادم را اذیت کنم. هرمزم را کفن کردم، خاطر خسرو را خیلی میخواهم. به منشی حاکم پای تلفن گفتم این بچه به این اسب خیلی دلبسته، آنی ازش منفک نمیشود. من حاضرم بروم ده و بهترین اسبهای خودم را برای دختر حاکم، اسمش یادم رفت، گیلان تاج، مازندران تاج، نمیدارم چه تاجی بیاورم. گفت والا گیلان تاج خانم تب محرقه گرفته بوده، تازه حالش خوب شده، بهانه اسب برادرزاده شما را گرفته. خانم فاطمه پرسید نگفتی پدرش رفته گرم سیر؟ صبر کنید تا هفته دیگر خودش بیاید، از او اجازه بگیرید. نمیدانستی که زنداداشم بی اجازه یوسف آب نمیخورد؟ خدا شاهد است که گفتم. منشی حاکم گفت زن برادرتان یک اسب بی قابلیت را از شما دریغ می کند، پولش را می دهند، مفت که نمی خواهند آقا جان. اما خانم دوتا چای ریخت، یکی را گذاشت جلوی زری و یکی هم برای خودش. گفت می دانم همه آتش ها از گور خودت بلند می شود، برای وکیل شدن حاضر به هر کاری هستی. از کجا می دانست که خسرو اسب دارد؟ خودت بریده ای و خودت هم دوخته ای، حالا هم توش در مانده ای. خان کاکا قسم خورد به خداوندی خدا، اگر من حرف اسب را زده باشم، مگر عزت و دوله را نمی شناسید؟ از صبح تا پسین آنجاست و برای همه مردم شهر سوسه می آید، شده یک پا کارچاق کن. من خواستم محل نگذارم. همین الان خود حاکم تلفن کرد و پرسید اسب چطور شد؟ گفتم حضرت والا اخوی گرم سیر است. گفت ای بابا، سبیه تازه از ناخوشی پا شده، چند روزی اسب را بفرستید، از چشمش که افتاد پس می دهیم. زری اندیشید که ممکن است راست بگوید، با خانم فاطمه نگاه کرد که با انبر خاکسترها را دور آتش جمع می کرد و اشک در چشمش بود. گفت من که میگذارم و از این ولایت میروم. میروم مثل مرحوم بیبیم کربلا مجاور میشوم. خانکاکا خشمگین داد زد: با چه پاسپورتی؟ با چه جوازی؟ با چه جواز خروجی؟ آن هم زمان جنگ؟ خیال کرده به این آسانی میشود رفت؟ و رو برزدی ادامه داد: فردا صبح